صبحانه با خبر امروز. کاهش تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده ایران برای غنی‌سازی 60%. همزمان روسیه از نارضایتی ایران از بسته پیشنهادی آمریکا خبر داد. یک حمله راکتی تازه به نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در بغداد. فرمانده سنتکام میگوید تهدیدهای ایران همچنان ادامه دارد. اذعان دولت ایران به صدور مجوز ورود واکسن کرونا برای شرکت‌های خصوصی. واعظی میگوید برای دریافت واکسن خارج از نوبت میتوانید پول بپردازید. و فشار همزمان بر بهائیان و بازماندگان اعدامی‌های 67. آیا حکومت به دنبال پنهان کردن آثار گورهای دست جمعی است یا آزار بهائیان؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. مرایا ملکی به شما صبح بخیر. تنها چند روز پس از آغاز غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% در نطنز، خبرگزاری رویترز از کاهش تعداد سانتریفیوژهای این عملیات از 2 مجموعه آبشار به 1 مجموعه خبر داده است. در نخستین واکنش، نماینده ایران در آژانس با تاکید بر آنچه دلایل فنی با هدف بهینه‌سازی خوانده، خواستار پرهیز از گمانه‌زنی‌هایی به گفته او عجیب شده. همزمان و در حالی که قرار است گفتگوهای وین در روزهای آتی ادامه پیدا کند، نماینده روسیه در این مذاکرات از نارضایتی هیئت ایرانی از فهرست پیشنهادی آمریکا به عنوان تحریم‌های قابل برچیده شدن با هدف احیای برجام خبر داده و تاکید کرده که تهران به وضوح این موارد را ناکافی می‌داند. در چنین شرایطی آیا می‌توان به خروجی نهایی این گفتگوها به خصوص با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان کار دولت فعلی ایران امیدی داشت؟ گزارش سیاوش سعادتیان رو ببینیم، بیشتر صحبت میکنیم.
در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات میان ایران و کشورهای عضو فرجام در اتریش، تهران خبرهای منتشر شده مبنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها در نطنز را تایید کرد. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که این کاهش از قبل پیش‌بینی شده بود و به گفته او برای بهینه‌تر شدن عملیات غنی‌سازی انجام گرفته است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته با استناد به گزارش سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که ایران تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% را در تأسیسات نطنز از 2 آبشار به 1 آبشار کاهش داده.
غنی‌سازی 60% همچنین پاسخی قاطع به طراحی دشمن برای تضعیف دست برتر کشور در فرایند مذاکرات بود.
در اواخر فروردین مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز غنی‌سازی 60% در تأسیسات نطنز خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های ایران در پاسخ به انفجار نطنز صورت گرفته که تهران اسرائیل را مسئول آن می‌داند. پیش از انفجار در تأسیسات نطنز، تهران اعلام کرده بود که در این مرکز سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 و IR5 را راه اندازی کرده. سانتریفیوژهایی که با سرعت بیشتری غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهد. کاهش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز هرچند از سوی ایران از پیش برنامه ریزی شده اعلام شد، اما می تواند به معنای نمایش آمادگی تهران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش در برابر رفع تحریم‌های آمریکا باشد. دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام با حضور آمریکا هفته گذشته به پایان رسید. کشورهای حاضر در این مذاکرات از گفتگوها ابراز رضایت کردند، اما گفتند هنوز راه طولانی و دشواری برای دستیابی به توافق پیش روی طرف هاست.
در یک هفته گذشته گفتگوها از موارد کلی به مسائل جزئی تر پیش رفته، مانند برداشتن تحریم ها و تعهدات هسته‌ای دو طرف. تلاش ها ادامه دارد، اما نشانه های از پیشرفت دیده می شود.
با وجود ابراز خوشبینی از سوی طرف‌های مذاکره کننده، اما هنوز پیچیدگی‌هایی در مسیر رسیدن به توافق وجود دارد. نماینده دائم روسیه در مذاکرات وین اعلام کرده که جمهوری اسلامی فهرست تحریم‌هایی که آمریکا آماده لغو آنهاست را ناکافی می‌داند. هنوز جزئیاتی درباره این فهرست منتشر نشده، اما پیش از این عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران گفته بود آمریکا برای بازگشت به برجام باید 1500 تحریم را رفع کند. اخیراً منابع نزدیک به مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی به نشریه فارن پالیسی گفته بودند که انتظار می‌رود رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران یک بسته پیشنهادی به تهران ارائه کند که بر مبنای آن تهران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها به تعهدات برجامی خود بازگردد. ایران خواستار برداشته شدن همه تحریم‌های وضع شده پس از خروج آمریکا از برجام است، اما ایالات متحده هشدار داده که این پافشاری جمهوری اسلامی می‌تواند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. به غیر از این اختلاف‌ها، دولت ایران با مخالفان داخلی‌اش هم بر سر مذاکرات هسته‌ای درگیر است. وزارت خارجه ایران هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای از برنامه‌های ساخته شده توسط صدا و سیمای این کشور علیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای به شدت انتقاد کرده و گفته که این اقدامات به فعالیت دستگاه دیپلماسی ایران لطمه می‌زند. این انتقادها واکنش تند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را هم به همراه داشته.
ما اون لحظه‌ای که ببینیم طرف مقابل ما آماده شده برای اجرای قانون و مقررات، یک لحظه صبر نمی کنیم. حالا مخالفین هر چی میخوان بگن و هر چی هم زور داشته باشن و هر چی هم بلندگو داشته باشن.
قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای وین در روزهای آینده از سر گرفته شود. مذاکراتی که ایران و قدرت‌های جهانی امیدوارند با وجود پیچیدگی‌هایش هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
میزبان دامون گوریز هستیم، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، ایران کاهش تعداد سانتریفیوژها در نطنز رو تایید کرده. آیا این در راستای مذاکراتی است که در وین اتفاق افتاده؟
درود بر شما بینندگان عزیز. قطعاً این پیام رو میرسونه که به خصوص اینکه علنی شده، این پیام رو میرسونه که این گفتگوها به یه نتایج خیلی خیلی حداقلی داره میرسه و همونطور که مقامات هر دو طرف گفتن به صورت سازنده داره پیش میره. ولی خب این رو حرکات تاکتیکی هست، با اینکه به نظر من هر دو طرف چه در تهران چه در واشنگتن اراده برای رسیدن به یک راه حل رو در دست دارن، اراده سیاسیش رو دارن، ولی اینکه این اراده معناش به چه معنایی باشه، به این معنا که جمهوری اسلامی کامل برگرده به توافق برجام و محدودیت‌های هسته‌ای، از اون طرف هم آمریکا تمام تحریم‌ها رو، تحریم‌های ترامپ رو یا تحریم‌هایی که یک مقداری محدودتر هست فقط در راستای برنامه هسته‌ای هست رو تعلیق بکنه، یه بحثی که من فکر می‌کنم به دولت آقای روحانی دست نخواهد داد. البته جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی که هست، می‌دونید قبل از این مذاکرات کل ذخیره ارزی ایران کمتر از 8 میلیارد دلار بود. تصور بکنید که 7 میلیارد دلار آزاد کردن پولهایی که در به طور مثال در کره جنوبی هست میتونه واقعا شرایط جمهوری اسلامی رو از شرایط حساس و تهدیدآمیز به شرایط تقویت بقا تغییر بده. این گفتگوها طبیعتاً در همون راست است.
شما اشاره کردید که مقامات کشورهای مختلف به خصوص ایران این مذاکرات رو سازنده عنوان کردن. البته مخالفان داخلی هم داره در هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا. چشم انداز این مذاکرات رو شما چطور می‌بینید؟
مخالفان داخلی در آمریکا قطعاً خیلی دستشون باز نیست، با اینکه خب کنگره نقش مهمی بازی می‌کنه، ولی تحریم‌هایی رو که به خصوص آقای ترامپ اعمال کرد، تحریم‌هایی که با یک امضای فرمان ریاست جمهوری، فرمان اجرایی انجام شد و میتونه با یک امضای آقای بایدن هم از دست بره. از این جهت قدرت در دست رئیس جمهور در آمریکا هست و این مخالفت‌ها بیشتر مخالفت‌های محدود، نه خیلی مخالفت‌های زیاد. در تهران داستان فرق می‌کنه، بخاطر اینکه در تهران این مخالفت‌ها مخالفت‌های سیاسیه و برمیگرده به دولتی که در آخر کارش هست و دولت آینده که به احتمال خیلی زیاد یک دولت غیر میشه بگیم نزدیک به دولت کنونی هست، دولت اصولگرا، نزدیک به هسته اصلی قدرت. قطعا نمیخواد که تمام این امتیازهایی که آمریکا قراره به تهران بده رو به نفع دولت آقای روحانی تموم بشه و علی خودش آماده میکنه برای اینکه بشه این امتیازها رو داشته باشه بعد از انتخابات خرداد ماه. از این جهتی که من فکر میکنم اختلافات اون هم اختلافات تاکتیکی است، البته اختلافات سیاسیه، نه خیلی اختلافات راهبردی، در تهران خیلی گسترده تر و مهمتر و راهبردی تر از اختلافات در واشنگتن.
میزبان دامون گوریز بودیم، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. همزمان با ادامه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از یک سو و مذاکرات تازه هیئت‌های ایران و عربستان از سوی دیگر، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تأکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی جدی برای منافع واشنگتن در منطقه محسوب می‌شود. در همین حال مقام‌های عراقی از برخورد چند راکت به نزدیکی محل حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد خبر دادند، حملاتی که معمولاً به شبه نظامیان تحت حمایت ایران نسبت داده می‌شود. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
50مین سالگرد تأسیس نیروی هوایی عراق، پایگاه هوایی البلد، از اماکن استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، پایگاهی که هفته پیش هدف حمله راکتی گروه‌های شبه نظامی قرار گرفت. بامداد جمعه هم یک پایگاه نیروهای آمریکایی در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد هدف سه راکت قرار گرفت. ساعاتی پس از آنکه یک موشک شلیک شده از سوریه به نزدیک تأسیسات هسته‌ای دیمونای اسرائیل اصابت کرد.
به نظرم این موضوع بیشتر نشان دهنده ناکارآمدی پدافند هوایی سوریه است. آنها در حال پاسخگویی به حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه بودند. آنها موشک‌های خود را شلیک می‌کردند که یکی از موشک‌ها اشتباهاً به داخل اسرائیل رفت که جلوی آن گرفته شد. معتقد نیستم که این حمله عمدی بوده باشه. بیشتر ناتوانی پدافند هوایی سوریه رو نشون میده.
موشکی که ابتدا برخی از رسانه‌های مرتبط با سپاه پاسداران گفته بودند از نوع فاتح است و برای مقابله با اسرائیل شلیک شده. با وجود همه این تنش‌ها، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، معتقد است که کار به رویاروی نظامی میان ایران و آمریکا کشیده نخواهد شد. و البته یادآوری کرده که ایران همچنان به تهدید ثبات منطقه خاورمیانه ادامه می‌دهد. تحولاتی همزمان با مذاکرات وین بر سر بازگشت آمریکا به توافق برجام و بازگشت ایران به تعهداتش، آن هم در حالی که تهران می‌گوید غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کرده. علاوه بر فعالیت‌های اتمی ایران، حضور منطقه‌ایش هم مورد بحث است، حضوری که برخی کشورهای منطقه هم از آن گله داشته و آن را دخالت توصیف می‌کنند.
ما امروز نیاز به اتحاد و مقابله با چالش‌ها از جمله برنامه اتمی ایران، برنامه موشکش و اقدام‌های خرابکارانه این نظام داریم.
جمهوری اسلامی ایران اما سیاست‌هایش را مایه آرامش و آسایش منطقه می‌داند.
حضور ایران در منطقه با بغض و کینه یاد می‌کنند که چرا ایران در منطقه حضور داره، یعنی در سوریه، در عراق، در بعضی جاها چرا حضور داره ایران، در حالی که حضور ما حضور نظامی نیست. حضور اونجایی که نظامی های ما هم بودن حضور مستشاری بوده، یه جایی هم که اصلا نظامی ها حضور ندارن، حضور سیاسی است صرفا. این رو با کینه و با به عنوان یک مشکل بزرگ که موجب بی‌ثباتی است چشه میگن، در حالی که اینجا منطقه ماست.
با وجود اینکه گزارش ها از مذاکراتی محرمانه و امنیتی میان ایران و عربستان در عراق حکایت دارد، اما به نظر می رسد گره های باز نشده در مسیر روابط ایران و آمریکا از یک سو و ایران و عربستان از سوی دیگر همچنان بسیار است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با افزایش جدی تعداد مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، رئیس دفتر حسن روحانی از صدور مجوز رئیس جمهوری برای واردات خصوصی واکسن و ارائه غیر رایگان آن به افرادی که حاضر نیستند برای نوبتشان صبر کنند خبر داد. اقدامی که میتواند به معنای تبعیض سازمان یافته به سود ثروتمندان باشد. در سایر نقاط دنیا هم در روزی که ویروس کرونا دامن یک کوه نورد در کوه اورست را هم گرفت، مبتلایان شناسایی شده ظرف 24 ساعت در هند از 330 هزار تن فراتر رفت. کشوری که حالا هر 3 تا 4 روز 1 میلیون نفر به مبتلایانش افزوده می شود. بیشتر صحبت می کنیم پیش از آن، اما گزارش از مهدی طاهباز.
خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه هم به مشکلات و معضلات قبلی واکسیناسیون در کشور افزوده شد. پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه دلالان در خیابان ناصرخسرو تهران در ازای دریافت 50 تا 60 میلیون تومان وعده تهیه واکسن کرونا می‌دهند، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران بدون رد یا تایید این گزارش‌ها این پدیده را کاری نادرست خواند. یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه این روزها مجوز حسن روحانی به شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن کرونا است. به دنبال انتقادهای گسترده از روند کند تهیه واکسن در کشور، آقای روحانی 26 فروردین ماه از شرکت‌های خصوصی برای همکاری با دولت در این خصوص دعوت کرد. به گفته محمود واعظی، این واکسن‌ها برای افرادی است که نمی‌خواهند صبر کنند تا نوبتشان برسد و حاضرند بهای واکسن را بپردازند. منتقدان این طرح استدلال می‌کنند که با ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، نه تنها بازار سیاه رونق می‌گیرد، بلکه ایران به تنها کشوری تبدیل خواهد شد که برخی شهروندانش در ازای دریافت واکسن کرونا باید پول پرداخت کنند. ناصر ریاحی عضو اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه گفته بود که قیمت واکسن‌هایی که از این شیوه وارد می‌شوند 200 تا 250 هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر ورود واکسن فایزر به ایران از دیگر مسائل حاشیه ساز روزهای اخیر بوده. در حالی که ورود این واکسن از سوی رهبر جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده، خبرهایی در مورد فروش این واکسن در بازار سیاه ایران منتشر شده. در این رابطه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه اول اردیبهشت اعلام کرد واکسن‌های فایزری که در بازار سیاه به قیمت 10 میلیون تومان به فروش می‌رسد توسط بخش خصوصی وارد کشور شده. نکته قابل توجه در مورد واکسن فایزر این است که باید در دمای مشخصی نگهداری شود و در غیر این صورت اثر بخشیش را از دست خواهد داد. روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران آماری از واکسیناسیون در کشور را اعلام کرد. طبق این آمار تا ظهر روز جمعه سوم اردیبهشت حدود 720 هزار دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده. ایران برای واکسیناسیون عمومی و دستیابی به ایمنی جمعی حداقل به تزریق 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. اما خبر دیگر رسیدن ویروس کرونا به قله اورست است. روز گذشته خبر آمد که نتیجه آزمایش کرونا یکی از کوهنوردان اردوگاه اصلی قله اورست مثبت اعلام شده. این خبر در حالی است که دولت نپال پس از یک سال تعطیلی از چند هفته قبل تصمیم به بازگشایی اورست گرفت. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، این کوهنورد نروژی پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های دامنه اورست با بالگرد به بیمارستانی در کاتماندو پایتخت نپال منتقل شده. گاردین همچنین از افزایش نگرانی‌ها به دلیل احتمال شیوع گسترده کرونا در اردوگاه اصلی اورست خبر داده. از سوی دیگر وضعیت هند روز به روز و حتی ساعت به ساعت بحرانی تر می شود. تعداد مبتلایان شناسایی شده در این کشور طی 24 ساعت از 330 هزار نفر هم فراتر رفته. تا کنون این بیشترین تعداد شناسایی روزانه مبتلایان کرونا در بین همه کشورهاست. علاوه بر افزایش تعداد موارد ابتلا، شناسایی یک جهش ویروسی در هند به نگرانی ها دامن زده. گفته شده ویروس کرونا در هند جهشی دوگانه یافته و توانایی دور زدن پادتن سیستم ایمنی بدن و حتی برخی از انواع واکسن کرونا را داراست. موضوعی که در صورت اثبات میتواند به یک نگرانی تازه جهانی تبدیل شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل ما رو همراهی میکنه، مقیم آمریکا. آقای دکتر، خبرها حکایت از این داره که مجوز ورود واکسن توسط شرکت های خصوصی و فروش اون صادر شده. اگر چه این اتفاق بیفته، کدام واکسن ها وارد خواهد شد با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ورود فایزر و مدرنا رو قدغن اعلام کرده؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. متاسفانه با توجه به این که موضع های دولت عوض میشه دائما، نمیشه دقیقا جواب درستی داد. همونطور که میدونید رهبر گفت که علاوه بر واکسن های آمریکایی واکسن انگلیسی هم باید وارد نشه، ولی دیدیم در عمل آسترازنیکا به عنوان در واقع واکسنی که از هند اومده وارد شد. امیدوارم که این فرصتی باشه برای شرکت های خصوصی که بتونن واکسن های دیگه ای که اپروو شدن مثل فایزر مدرنا هم وارد کن در کنار این مذاکراتی که داره صورت میگیره. ولی مشکلی که ما داریم معمولا بخش های خصوصی که وارد در واقع این برنامه ها میشن معمولا واقعا خصوصی نیستن و عدم شفاف سازی باعث میشه که این نگرانی ایجاد بشه که آیا اونها واکسن هایی که در واقع بیشترین تأثیر گذاری و کیفیت رو دارن وارد میکنن یا نه. به عنوان مثال بگم خود چین ما میدونیم بیش از 5 نوع واکسن داره و تنها یک نوع اون از بیشترین کارهای برخورداره. آیا این شرکت های خصوصی برای منافع در واقع خودشون میان واکسن های با کیفیت کم رو چون به راحتی میتونن تهیه کنن وارد کنن یا نه؟ امیدوارم که یک شفاف سازی در این زمینه صورت بگیره که مردم بتونن بهترین واکسن رو در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنن.
به هر حال آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که در ادامه همین فروش واکسن مطرح هست داستان تبعیض سازمان یافته است که خب به هر حال اتفاق میفته، کسانی که پول بیشتری دارن میتونن زودتر واکسن رو بگیرن. اما شیوع گونه هندی کرونا همین روزها آقای دکتر بحث برانگیز شده. در هند وضعیت بحرانی است. این ویروس جهش یافته چه تفاوتی داره؟ آیا کسایی که واکسن زدن مسئول هستن؟
بله، در واقع این موتاسیونی که صورت گرفت یا جهشی که صورت گرفته که بهش تریپل میگن، در واقع هم شدت عفونت زاییش بالاتر هست و هم میزان گیراییش بیشتر هست. یعنی تقریبا یک چیزی که ما در سال گذشته در مورد انگلستان برای اولین بار داشتیم با شدت و حدت بیشتری در هندوستان داریم. و مشکلی که وجود داره چون جمعیت بسیار زیادی ما در هندوستان داریم و اونجا معمولا سطح بهداشتی متاسفانه خیلی بالا نیست و زیرساخت‌های بهداشتی درمانی هم بالا نیست، بالا بودن شدت عفونت‌زایی ویروس باعث میشه که در مدت کوتاه تعداد بسیار زیادی مبتلا بشن و همین مسئله باعث میشه که خود افرادی که مبتلا میشن این شانس جهش مجدد یا بیشتر شدن رو در اونها افزایش بدن. به خاطر همین ما میبینیم که گزارش‌های روزانه که ما از هندوستان میگیریم بیشترین موارد میزان ابتلا رو در دنیا داره و این جای بسیار نگرانی هست، نه تنها برای هندوستان بلکه برای کشورهای اطراف که به راحتی میتونه این مسئله باعث یک فاجعه جدیدی در اون کشورها بشه.
حالا آقای دکتر، اما هند در کنار این همه‌گیری بالایی که داره واکسیناسیون خوبی داره انجام میده و در اوایل ماه می، یعنی چند روز آینده، هم قرار تمام افراد بالای 18 سال رو واکسیناسیون کنه. کامیار علایی، رئیس انست بهداشت جهانی و آموزش بین الملل همراه ما بود مقیم آمریکا.
من از شما تشکر میکنم.
اما به دنبال انتشار گزارش‌های حاکی از ممانعت مسئولان بهشت زهرای تهران از دفن درگذشتگان بهایی در بخش معمول و ویژه این اقلیت دینی، حالا مشخص شده که مسئولان در تلاشند بهاییان را وادار کنند که متوفیان خود را در قسمت گورهای جمعی اعدام شدگان دهه 60 به خاک بسپارند، موضوعی که با مخالفت پیروان این دیانت روبرو شده. در تصاویر تازه خاوران قبرهای تازه حفر شده ای در این بخش گورستان دیده می شود. اما علت این تصمیم مسئولان چیست؟ آزار بیشتر بهایان یا از بین بردن آثار گورهای دست جمعی؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
اینجا گورستان خاوران است، جایی در جنوب شرقی تهران، زمینی که شاهد بزرگترین اعدام دست جمعی در تاریخ ایران بوده. 33 سال پیش اینجا به محل دفن دست جمعی کشته شدگان اعدام‌های سال 67 بدل شد. اعدام‌هایی که به دستور آیت الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ صورت گرفت. آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد. برآورد می‌شود حدود 5000 نفر، زندانیانی سیاسی از هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فدایان خلق و حزب توده، کسانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان بودند اما در تابستان سال 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند و بسیاریشان در اینجا و به شکل دست جمعی به خاک سپرده شدند.
اینجا خاورانه، اینجا با کمپرسی جنازه آوردن ریختن اینجا با کمپرسی.
خانواده های این اعدامیان روز گذشته از حفر 10 قبر جدید در این محل خبر دادند و میگویند در 2 قبر هم به تازگی 2 نفر دفن شدند. وبسایت بیداران که موضوع اعدام‌های 67 را دنبال می‌کند هم این را گزارش داده و می‌گوید این گورهای جدید مربوط به درگذشتگان بهایی است. این قطعه زمین در شمال شرقی گورستان خاوران، گورستان بهاییان است.
بعد از انقلاب متاسفانه بسیاری از گورستان‌های بهایی توسط دولت ایران تخریب شد. یکی از گورستان‌هایی که در اون موقع مصادره و تخریب شد گورستان بهاییان در تهران بود. سالها بعد از انقلاب بخشی از گورستان خاوران رو برای دفن اجساد بهاییان در نظر گرفتن.
جامعه بین المللی بهایی پیشتر اعلام کرده بود که بهاییان تحت فشارند تا برای دفن درگذشتگان خود از محل دفن گورهای دست جمعی 1367 استفاده کنند.
در روزهای گذشته یکی از نمایندگان بهشت زهرا با تهدید بهاییان به اونها اطلاع میده که از این به بعد برای دفن کردن اموات به اونها دو انتخاب دادن، یا اینکه در اون محلی که محل گورستان خاوران بود، اعدام‌های دست جمعی بود، اونجا خاک کنن، یا اینکه بین قبور بهاییان که در قبل اونجا خاک شده بودن.
بهایان ایران پیوسته هدف آزار و اذیت دستگاه‌های امنیتی و قضایی هستند و از بسیاری از حقوق شهروندی و اجتماعی محروم می‌شوند. بی احترامی به درگذشتگان این گروه دینی هم رفتار تازه‌ای از سوی جمهوری اسلامی نیست. از تخریب سازمان یافته گورستان‌های شهروندان بهایی در شهرها و روستاهای ایران تا مواردی که حتی قبرها هم نبش شده و جنازه ها بیرون کشیده شدند.
با تخریب بسیاری از گورستان های بهایی در این 14 دهه، بهاییان واقعا با رنجی که به بی‌حرمتی و عزیزانی که از دست رفته اعمال میشه، این رنج رو بارها لمس کردن و نمیخواهند دیگران این رنج رو تجربه بکنند.
به نظر میرسد که حکومت جمهوری اسلامی در تلاش است تا همزمان با تحت فشار گذاشتن جامعه بهایی و آزار آنان، نشانه های بزرگترین فاجعه انسانی که به آن دست زده، یعنی اعدام های سال 67 را هم پاک کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این موضوع در فضای مجازی هم بازتاب گسترده‌ای داشته که بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از این واکنش‌ها.
در یکی دو روز گذشته برخی خانواده های اعدام شدگان دهه 60، به خصوص زندانیان سیاسی اعدام شده تابستان 67، در برخی وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی پلتفرم های مختلف به خصوص توییتر از ایجاد قبرهای جدید در اون محلی که زندانیان سیاسی به خاک سپرده شدند در گورستان خاوران تهران خبر دادن و هدف این کار رو هم از بین بردن بقایای محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه به خصوص تابستان 67 عنوان کردن. این خبر در شبکه‌های اجتماعی و بین دیگر کاربران هم بازتاب داشته و خیلی از اونها در این باره نوشتند. اکرم اشاره کرده به در واقع سند یک جنایت و گفته که خاوران سند جنایتی هولناک در دهه 60 و تابستان 67 محل دفن جمعی تعداد بیشماری زندانی سیاسیه که باید این سند باقی بمونه و حفظ بشه. سیمین فهندش هم اشاره کرده به خاکسپاری درگذشتگان بهایی و گفته که بهاییان تهران رو از دفن مردگانشان در زمین گورستان خاوران، اونجایی که همیشه در واقع درگذشتگانشون و مردگانشون رو به خاک می‌سپاردن، من کردن و نمایندگان بهشت زهرا به اونها گفتن و مجبورشون کردن که عزیزانشون رو در محل گورهای دست جمعی خاوران که متعلق به زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 67 و سراسر دهه 60 هست دفن کنند. سیمین فرندش ادامه داده که بهاییان برای همه درگذشتگان احترام قائلند، اجازه دهید و بگذارید که عزیزانشان را با عزت دفن کنند. پویان هم در توییتر خودش نوشته که خاوران گور جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 60 و باید پا بر جا بمونه. از بین بردن خاوران، پاک کردن صحنه جنایت، پاک کردن حافظه جمعی و تاریخی و دهنکجی دیگری است به خانواده های رنج کشیده و دادخواه. خاوران محصول عملکرد خونبار یک حکومته که باید برای فردا و عبرت آموزی باقی بمونه. بهنام هم در توییترش اشاره کرده به جنبش دادخواهی در ایران و گفته جنبش دادخواهی تنها مستندسازی تعداد قربانیان نیست. اینکه چه تعدادی چگونه کشته شدن مهمه، اما تمام هدف نیست. بخش مهمی از جنبش دادخواهی گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان و تلاش برای حفظ مکانهایی همچون خاورانه. آیا در این زمینه هم نمیشود کنار هم ایستاد و یک صدا بود؟ در واقع این کاربر اشاره کرده به اینکه باید برای پاسداشت یاد و خاطره کسانی که جان خودشون رو به دلایل سیاسی از دست دادن و اعدام شدن یک صدا بود و نگذاشت که این یاد فراموش بشه. پرستو فروهر هم که پدر و مادر خودش رو در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره قتل دگر اندیشان و در واقع چهره‌های سرشناس سیاسی و فرهنگی داریوش و پروانه فروهر از دست داده، در توییترش نوشته که تلاش برای حفظ خاوران و این مکان تاریخی در واقع یادآوری و دادخواهی است و مسئولیت اخلاقی و مدنی همه رو میطلبه، برای اینکه اجازه ندن یاد و خاطره جانباختگانی که در اونجا به خاک سپرده شدن به شکل دست جمعی فراموش بشه.
دو زندانی در عراق به اتهام صبح النبی به اعدام محکوم شدند. زوایای این حکم رو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مقیم فرانسه در میون می‌ذاریم. آقای لاهیجی، بر اساس تناسب جرم و مجازات آیا سنخیتی میان یک توهین با مجازات اعدام وجود داره؟
به هیچ وجه. مجازات اعدام اصلا یک مجازاتی است که الان در بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل یا به کلی ممنوع و غیر قانونی شده یا اینکه اجرا نمیشه. فقط 30-40 کشور هستن که در اونها مجازات اعدام اجرا میشه. بعد هم مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1965 به تصویب رسیده و اون موقع خب هنوز متاسفانه در بسیار از کشورهای اعدام بود، مجازات اعدام فقط در مورد جنایت‌های بزرگ قابل اجراست. اما اینکه برای توهین یا صاب و نبی با همون در حال تعریفی که خودشون در فقه اسلام و فقه شیعه میکنن کسی رو محکوم به اعدام بکنن، این مجازات مربوط به دوران قرون وسطاست، مربوط به زمانی است که کلیسای عده‌ای رو تکفیر میکرد و اینها رو مجازات میکرد. الان در دیگه آخرین سال دهه 14 قرن 14 هجری و نخستین سالهای قرن 21 میلادی این نوع مجازات ها فقط و فقط در رژیم های توتالیتر، رژیم های استبدادی، به ویژه استبداد مذهبی که شدیدترین و بدترین نوع استبداد ممکنه در باره مخالفان سیاسی اعمال بشه. بعدم خب با توجه به اینکه خودشون هم هر اتیکتی میتونن بزنن، بگوین اگه کسی انتقاد هم بکنه بگن توهین کردی و به اصطلاح مشمول عنوان صاب و نبی هستی.
آقای لاهیجی، به غیر از بخش توهین به پیامبر، در بخش از پرونده یکی از این دو متهم توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری هم عنوان شده، این اتهام چقدر جزء جرائم جدی تلقی میشه؟
ببینید، وقتی ما میگیم توهین، اولا توهین یک معنای عرفی داره، به خاطر همین هم در بسیاری از کشورها در محاکمات مربوط به توهین هیئت منصفه باید شرکت بکنه ببینن عرف مردم آیا این عمل رو توهین میدونه یا نمیدونه. مگر در کشورهایی هم که ما الان داریم زندگی میکنیم، کشورهای دموکراتیک، خیلی مواقع ممکنه کسی شفاهی یا کتبی مثلا به رئیس دولت بگه دیکتاتور، این مسلما توهین نیست. در صورتی که در جمهوری اسلامی میدونید اولا رهبر و غیر رهبر فرق نداره. وقتی شما میگید توهین یعنی به کسی اهانت کردن، به کسی فحاشی کردن، بنابراین فحش دادن، اهانت کردن جرمه. ولی مجازاتش مجازات معمولی، یه چیزی در حد مثلا چند ماه زندان یا یه جریمه، نه اینکه به کسی رو به عنوانی که شما توهین کردید، اهانت کردید یا به پیامبر یا به رهبر جمهوری اسلامی، رهبری که منتخب مردم هم نیست، بنابراین هیچ تافته جدا بافته ای نیست. به همین صورتی که کسی اهانت بکنه به یک شهروند ایرانی، اگر به رهبر جمهوری اسلامی هم اهانت کنه، مجازات بعد اون باشه. اصلا ما نمیدونیم موضوع این پرونده و موضوع این اتهام چه بوده، چه شخص چه گفته، برای اینکه محاکمه که علنی نیست. اگه محاکمه علنی باشه، مردم حضور دارن، اون عنوان رو توضیح میدن، کتبی بوده، شفاهی بوده، چی بوده، و اون نه پشت درهای بسته کسی رو به اصطلاح خودشون بعدش بازجویی میکنن، بعد هم اسمش میذارن محاکمه، بعد هم محکوم به اعدام. عرض کردم قرنهاست که دیگه این نوع جنایات ازش به عنوان در حال جرائم مذهبی یاد میشد و عنوان تکفیر داشت، دیگه در دنیا اعمال نمیشه مگر در نظام های توتالیتر و نظام های دیکتاتوری. و متاسفانه گفتم جمهوری اسلامی هم به عنوان یک در حال استبداد مذهبی از مصادیق این نظام هاست.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و مقیم فرانسه، همراه ما بود.
خواهش می‌کنم، شبتون بخیر.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت‌ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی هم ندیدم مشت چجوریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گرون شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
کتاب نامه‌های سرگشاده اثر واسلاف هاول که برگردان فارسیان به ترجمه احسان کیانی‌خواه منتشر شده، زندگی در جامعه استبدادی و چالش‌های فکری و فرهنگی آدمی را در این گونه جوامع به تصویر کشیده. برای بررسی این کتاب همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، اول با این پرسش شروع کنم که واسلاف هاول از عرصه هنر چرا به سیاست روی آورد؟
میتونیم بگیم در واقع وضعیت او رو به اونجا کشونده. میدونیم که در سال 1936 متولد شد، در سال 2011 درگذشت. خانواده او از به اصطلاح خانواده روشنفکری بودند و فرهنگی بودند و در به اصطلاح اتفاقاتی که در زمان دوبچک در چکسلواکی رخ داده بود، در به اصطلاح قیام علیه استبداد، اینها شرکت داشتند و در نتیجه حکومت نه فقط اونها رو بلکه خانواده رو هم تحت فشار قرار داد، از جمله خود این هاول رو که اجازه تحصیلات دبیرستانی بهش ندادن، مجبور شد چواره بره درس بخونه و بعد هم در دانشگاه و رشته که دلش می‌خواست اجازه ندادن، مجبور شد بره رشته اقتصاد که دوست داشت و در رها کرد، بعد سربازی رفت، بعد به عنوان کارگردان پشت صحنه در تئاترای پراک کار میکرد که در این حال هم مجبور شد که به صورت تحصیلات مکاتبه‌ای بکنه در با دانشگاه پراک و مدرکش رو بگیره. بعد با نوشتن اون نمایشنامه معروف جشن باغچه که در 1963 به صحنه رفت بسیار مشهور شد و در این حال چون درگیر بود در مبارزه با استبداد، مبارزه برای آزادی بیان، مبارزه برای آزادی های مدنی و اجتماعی سیاسی، به تدریج هم اعتبار هنری داشت، خب هم این مبارزاتش او رو بدل کرد به یک به اصطلاح محوری در جنبش دموکراسی خواهی در چکسلواکی سابق و بعد هم نمایشنامه‌های دیگری از اون چه شد، از جمله کتاب قدرت بی قدرتان که تحلیل بسیار دقیقی از نظام توتالیتر و تمامیت خواه. و یکی از شانس‌هایی که چکسلواکی آورد این بود که در زمانی که نظام سابق به بن‌بست رسیده بود، این به اصطلاح روشنفکران چکسلواکی اتوریته داشتن، مرجعیت داشتن در میان مردم، آلترناتیو بودن و تونستن یک گزار مسالمت‌آمیز دیگر به دموکراسی انجام بدن و خب این نقش بسیار مهمی داشت. بعد هم می‌دونیم که رئیس جمهور شد و در این حال کتاب‌هاش هم به بیشتر زبان‌ها ترجمه شد و هم به عنوان نمایشنامه‌نویس و هم به عنوان مقاله‌نویس و سیاستمدار مورد احترام همگان است.
برگردیم به کتاب نامه‌های سرگشاده از او. این کتاب چه مفاهیم و مضامینی داره آقای سرکوهی؟
این کتاب رو 25 اثر هست، یعنی در واقع میتونیم بگیم بعضی نامه‌های سرگشاده بعضی موقع به مقاله تبدیل شده برای که در طی 25 سال اون نوشته. طبیعتاً هم ما میتونیم با خوندن این اون روند به اصطلاح تحولات فکری و سیاسی اون رو ببینیم، چون 25 سال فاصله است بین نامه‌ها، و هم میتونیم ببینیم که چطور چکسلواکی در این 25 سال متحول شده و او چه برداشت‌هایی داشته و جامعه چگونه بوده. بعضی از نامه‌ها مثلا نامه‌هاش رو از زندان به همسرش نوشته، بعضی‌هاش با زبان بسیار طنزآمیزی تصویر می‌کنه برخورد پلیس رو با خودش و خیلی زیبا هست. می‌دونیم که اول طنز بسیار زیبایی داره و در این حال هم توانایی بسیاری داره که در قالب مثال‌های بسیار فشرده مفاهیم بزرگ رو مطرح کنه. در این نامه‌ها هم ما همینطور می‌بینیم. به هر حال همونطور که گفتم یک تصویری است از تحولات اجتماعی، روانشناسی، سیاسی، نظام‌های استبدادی، و به خصوص برای ما خوندنش جالب است برای که ما هم در یک نظام استبدادی مکتبی زندگی میکنیم که شباهت‌های زیادی داره با اون استبدادی که در اون زمان در چکسلواکی حاکم بود. حالا نشون میده که چگونه استبداد آدم‌ها رو دروغ میکنه، ریاکار میکنه، فاسد میکنه، زندگی رو متوقف میکنه، آدم‌ها به صورت تبدیل میشن به اصل روح زندگی رو از دست میدن، و این تلاش رژیم برای که یک دست بکنه چگونه شور زندگی این تلاش رو شکست.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما.
با ادامه سقوط نرخ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در روز جمعه، ارزش بازار رمز ارزها بیش از 260 میلیارد دلار کاهش یافت. بیت کوین که کمتر از دو هفته پیش تا مرز 64 هزار دلار بالا رفته بود، حالا به زیر 50 هزار دلار رسیده. به نظر میرسد بخشی از این سقوط مربوط به اعلام تصمیم تازه جو بایدن برای افزایش مالیات ثروتمندان باشد. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
توقف روند رشد ارزش رمز ارزها. با ادامه ریزش بیش از 10% ارزش بیت کوین و اتریوم در روز جمعه، قیمت رمز ارزها یکی پس از دیگری سقوط کرد، تا جایی که افت قیمت ارز دیجیتال ریپل که پنجمین رمز ارز بزرگ دنیاست هم به 22% رسید. بیت کوین و اتریوم در یک سال گذشته به ترتیب 71% و 200% رشد داشتند. ارزش بیت کوین از بهمن ماه گذشته شاهد افت و خیز بسیاری بوده است. این بی‌ثباتی روی رمز ارزهای دیگر هم تأثیر گذاشته. اما با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بعید نیست ارزش این رمز ارز در آینده نزدیک از مرز 100 هزار دلار هم عبور کند، از آنجایی که در حال کسب مشروعیت بیشتر در بین شرکت‌های بزرگ دنیاست. ماه گذشته ایلون ماسک، مالک و پایه‌گذار شرکت تسلا، با انتشار توییتی شوک بزرگی به بازار رمز ارزها وارد کرد.
حالا می توانید ماشین‌های تسلا را با استفاده از بیت کوین خریداری کنید. در چند ماه آینده قابلیت خرید با بیت کوین برای خارج از آمریکا هم در دسترس قرار خواهد گرفت. در تسلا بیت کوین پرداختی بیت کوین میماند و به ارز تبدیل نمی شود.
شرکت تسلا در ماه ژانویه اعلام کرده بود که 1.5 میلیارد دلار بیت کوین خریده است، امری که با بالا رفتن قیمت بیت کوین منجر به سود فراوانی برای این شرکت شد. شرکت پیپال هم اخیراً به تسلا در پذیرفتن بیت کوین برای نقل و انتقال پول پیوست. کاربران پیپال می توانند از طریق این شرکت به وسیله ایمیل به صورت امن نقل و انتقال پول انجام دهند.
اینجا ما در شرکت پیپال اعتقاد زیادی به رمزارزها داریم، برای اینکه معتقدیم رمزارزها محرک‌های اساسی در تکامل برای رسیدن به یک سیستم مالی فراگیر خواهند بود. ما می‌خواهیم این رمزارزها را راحت‌تر در اختیار مصرف کنندگان و شرکت‌ها قرار دهیم. راه‌اندازی سرویس چک‌اوت ویت کریپتو بخشی از این تلاش هاست.
پیش از تسلا قول رایانه‌ای اسکوئر هم 50 میلیون دلار بیت کوین خریده بود. افت ارزش رمز ارزها در روزهای گذشته باعث شده تا تقاضا برای این ارزهای دیجیتالی بالا برود. از آنجایی که بسیاری معتقدند این افت قیمت موقتی خواهد بود، روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد نرخ مالیاتی ثروتمندان این کشور را بالا ببرد، به خصوص برای سود سرمایه‌گذاری در بازار بورس. چند ساعت بعد از این خبر شاخص‌های سهام ایالات متحده و ارزش رمز ارزها سقوط کرد. برخی رسانه‌های داخلی در ایران از معاوضه خودرو و کالاهای دیگر با بیت کوین خبر دادند، در حالی که در ایران مبادله رمز ارز به صورت رسمی غیرقانونی محسوب می‌شود. با سقوط قیمت بیت کوین و اتریوم، نزدیک به 260 میلیارد دلار از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتالی طی 24 ساعت از بین رفت. مهران کریمی، رادیو فردا.
پژوهشگران در تحقیق تازه به دنبال بررسی اثرات آلودگی هوای لندن هستند، آن هم با نظارت بر سلامت ریه‌های دانش آموزان. در این طرح پژوهشی 4 ساله حدود 3500 دانش آموز شرکت می‌کنند تا تأثیر دراز مدت تلاش‌ها برای بهبود کیفیت هوای پایتخت بریتانیا را بر سلامت جوانان بررسی کنند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
این دستگاه‌های سنجش فعالیت بدنی بخشی از یک پروژه تحقیقاتی 4 ساله هستند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آلودگی هوای لندن بر سلامت دانش آموزان است. پژوهشگران دانشگاه کوین مری لندن میگویند که کودکان به ویژه در برابر آلودگی ناشی از ترافیک آسیب پذیرند. شواهد نشان می‌دهد که توقف رشد ریه کودکان ساکن نقاطی از جهان که دارای آلودگی بالای هواست، آنها را در معرض خطر نارسایی‌های تنفسی مادام العمر و مرگ زودرس قرار می‌دهد. آلودگی هوا همچنین ریشه بیماری‌هایی از جمله آسم، حمله‌های آسمی و عفونت‌های ناحیه قفسه سینه است. جیمز سکیلز، پژوهشگر، میگوید اختلال در رشد ریه کودکان سلامت آنها را در بزرگسالی به خطر می‌اندازد.
کودکان به ویژه آسیب پذیر هستند چون اونها یک دوره رشد سریع رو تجربه می‌کنند. در این دوره اعضای اصلی بدن یعنی قلب، ریه‌ها و مغز که می‌دونیم آلودگی هوا به اونها آسیب می‌زنه، بسیار سریع در حال رشده.
این دستگاه‌های سنجش فعالیت بدنی در کنار معاینه سالانه به محققان نشان می‌دهد که آیا سطح سلامت دانش آموزان در نتیجه ارتقای کیفیت هوا بهبود پیدا کرده یا نه. لندن یکی از شهرهای اروپا است که آلودگی هوای بالایی دارد. دبستان آرچ بیشاپ سامنر تنها چند متر با منطقه منتخبی در لندن فاصله دارد که از حدود 2 سال پیش به عنوان نواحی با آلودگی کم مشخص شدند. شورای شهر لندن میگوید که خودروها منبع تولید حدود 50% از آلاینده بسیار خطرناک اکسید نیتروژن هستند.
در لندن خودرو و وسایل حمل و نقل زیادی وجود داره که تعداد خیلی کمی از اونا الکتریکی هستن. بنابراین آلودگی زیادی هم در اطراف پخش میشه.
84 مدرسه در این مطالعه 4 ساله شرکت دارند که تقریباً 3500 کودک بین 6 تا 9 سال را در بر می‌گیرد. معاون دبستان نتلی، یکی از مدارس حاضر در این پژوهش، امیدوار است که این تحقیقات به یک تغییر واقعی منجر شود.
امیدواریم که این تاثیرگذار باشه و مدارس در آن زمان ورود و خروج دانش آموزان دارای آلودگی کمتر هوا باشند یا خیابان‌ها در آن زمان مسدود بشه تا مطمئن بشیم که هنگام ورود به مدرسه و بازگشت به خانه کودکان در معرض بیشترین میزان آلودگی هوا قرار نمی‌گیرند.
جیمز اسکیلز حتی پس از شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های پس از آن در بریتانیا این پژوهش را ادامه داده است. او میگوید با وجود آنکه قرنطینه‌ها منجر به کاهش آلودگی‌های مرتبط با تردد خودروها شده، اما آلاینده‌های شیمیایی دیگری مانند اوزون افزایش داشته است.
ما برای ارتقای سلامت نیازمند اتخاذ راهکارهای گسترده‌ای در زمینه آلودگی هوا در سطح کل شهر هستیم.
پارسال در لندن یک کودک 9 ساله به نام الا کیسی دبرا در اثر حمله آسم درگذشت. در جریان بررسی دوباره علت مرگ او، پزشک قانونی آلودگی هوا را دخیل دانست. به دنبال این گزارش، فیلیپ بارلو، معاون پزشکی قانونی جنوب لندن، از دولت خواسته تا بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی اهداف دقیق‌تری را برای کاهش آلودگی هوا تعیین کنند تا شمار مرگ و میرها کاهش یابد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
استقلال سه روز پس از شکست 4-3 مقابل الدوحیر قطر در لیگ قهرمانان آسیا امشب بار دیگر مقابل این تیم قرار میگیره. فرهاد مجیدی وعده نتیجه متفاوت رو داده. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، آیا استقلال میتونه پیروز بشه و صدر جدول رو پس بگیره؟
درود رویا، وقتی که بازی سه روز پیش به پایان رسید و استقلال نتیجه رو واگذار کرد، همونطور که اشاره کردی، فرهاد مجیدی گفت که خوشحالم، فقط سه روز زمان میبره تا بتونیم این نتیجه رو جبران کنیم و نمایش متفاوتی خواهیم داشت. این نمایش متفاوت مستلزم اینه که اشتباهات بازی رفت تکرار نشه، یعنی ترکیب بسیار هجومی استقلال که موقعیت‌های زیادی رو برای این تیم خلق کرد، اما از اون طرف بار سنگینی روی خط دفاع خصوصا هافبک دفاعی این تیم ریدی که پر اشتباه ظاهر شد و روی عملکرد دروازه‌بان هم تأثیر گذاشت، ضمن اینکه باید مایکل اولونگا رو مهار کنن، مهاجم گلزن تیم ملی کنیا که هتریک کرد، اونم در ترکیب تیمی که معز علی آقای گل جام ملت‌های آسیا رو در اختیار داشت و علی کریمی بازیکن سابق استقلال رو هم در مرکز زمین دارن. از دوئل تیم بسیار خوبیه، ولی واقعا استقلال میتونه این شکست رو جبران کنه و صدر جدول رو از دوئل قطر امشب پس بگیره.
در غیاب 4 تیم حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، میتی رقابت‌های لیگ برتر ایران در حال پیگیری، اوضاع چطور پیش میره؟
بسیار کم فروغ بازی‌هایی که انجام میشه در غیاب اون 4 تیم، ضمن اینکه جدول هم فاصله میفته بین تعداد بازی‌های تیم‌ها و اون 4 تیم وقتی برگردن ایران فشار سنگینی رو باید متحمل بشن. 6 تا بازی بسیار فشرده رو در لیگ قهرمانان داشتن، بعد برگردن اینا در لیگ برتر بازی‌های عقب افتاده رو برگزار کنن. سپاهان که می‌بینیم احسان آتشفی با این شوت سرکش و سهمینی که نواخت، 3 امتیاز بازی نساجی رو به دست آورد. البته نساجی هم بسیار خوب بازی کرد، ولی سپاهان حالا با یه بازی بیشتر 3 امتیاز فاصله انداخته با پرسپولیس. پایین جدول هم رقابت بسیار حساس، همین نساجی که واقعا هوادارهای فوتبال دوست دارن سقوط نکنه، به خاطر اینکه تیمیه با هوادارهای بسیار پرشور و منابع مالی کم، و البته زوبان هم به همین ترتیب رقابت داره. ماشین سازی تبریز و تیم سایپا اینو پایین جدول هستن برای فرار از سقوط می‌جنگن.
و فدراسیون فوتبال ایران از دیوان حکمیت ورزش خواستار صدور دستور موقت و ابطال رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعطای میزبانی به بحرین شده. آخرین خبرها در این خصوص چیه و چقدر ایران امیدواره که این رأی رو تغییر بده؟
اون نامه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران تهیه کرده با استفاده از افرادی که خبره این کار هستن، به فیفا نزدیک بودن، به ایفسی نزدیک بودن و سمتی هم در فدراسیون ندارن ولی تخصص دارن، این حرکت خوبی بود و مواردی که قید شده از لحاظ قانونی نباید میزبانی رو به بحرین بدن، میتونن به ایران هم ندن ولی به بحرین هم نباید میدادن، میتونستن در زمین بی‌طرف برگزار کنن. باید این اتفاق طبیعتاً بیفته. دادگاه حکمیت از طرف ایران اسناد و مدارک متقنی گرفته که مطابق با مقررات فیفا این تصمیم گرفته نشده و این امیدواری رو بازیکنان تیم ملی دارن که این اتفاق بیفته، و در غیر این صورت اگر به ایران میزبانی رو ندن در زمین بی‌طرف، ولی خب این احتمال هم هست که همچنان بحرین میزبان باشه که خب فوق العاده کار سختی خواهد بود برای تیم ملی ایران در گرمای اون مقطع زمانی، و بحرینی که هیچ وقت در زمین خودش مغلوب تیم ملی فوتبال ایران نشده که فوق العاده سخت خواهد بود.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داره با عنوان تعطیل کنید و نوشته که کارشناسان و متخصصان هشدار میدن که باید تعطیل بشه محدودیت ها به شکل جدی اعمال بشه، چرا که راه اصلی مقابل با کرونا در حال حاضر در تمام دنیا واکسیناسیون هست، ولی در ایران این کار انجام نشده. بنابراین راه دیگر تعطیلی هست و قرنطینه، اعمال قرنطینه است. همین درخواست رو فرمانده عملیات و مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی بارها طی چند روز گذشته تکرار کرده. مقام های دانشگاه علوم پزشکی در استان های مختلف این موضوع رو تاکید کردن، کارشناسان بهداشت عمومی بر این تاکید کردن، متخصصان علوم پزشکی هم گفتن که باید این قرنطینه در ایران انجام بشه، ولی نه تنها انجام نشده بلکه هیچ اقدامی مقام های دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین وزارت بهداشت در عمل برای مقابله با موج چهارم کرونا انجام نمیدن و همینطور دست روی دست گذاشتن بار بیماران بیمارستان ها رو فلج کرده. به نوشته این روزنامه هر 4 دقیقه، این روزنامه جهان سند، به طور متوسط هر 4 دقیقه یک ایرانی جان خودش رو از دست میده. یعنی 380 نفر آمارهای رسمی در آمارهای رسمی وزارت بهداشت رو نشون میده. شمار جان باختگان بسیار بیشتر هست. روز پنجشنبه به 453 نفر رسید آمارهای رسمی جان باختگان کرونا در ایران، ولی مقامهای وزارت بهداشت از جمله ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت خودش بیشتر گفته بود که این آماری رو که ما اعلام میکنیم، شما اگر میخواین ببینید که واقعیتش چه هست، باید ضرب 2.5 تا 3 بکنید، یعنی 2.5 تا 3 برابر بشه این تعداد، که تعداد بسیار زیادی هست. گورستان ها در ایران از جمله بهشت زهرا این روزها مقام هاش اعلام کردن که در 50 سال گذشته بی سابقه بوده این همه دفن روزانه بیمار در جانباختگان در این گورستان ها و نشون میده که شمار جانباختگان واقعی بسیار بالا، در واقع یک فاجعه انسانی در ایران در حال رخ دادن هست، اما مقام های حکومتی به روی خودشون نمیارن. نه علی خامنه‌ای که ورود به خریداری 2 واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس رو ماها پیش ممنوع اعلام کرد و نه دیگر مقام های حکومتی، اونها سرگرم ماجراهای سیاسی و قدرت و ثروت خودشون هستن. مردم هم در خیابان ها، در خانه ها و در بیمارستان هایی که اونها رو حتی پذیرش نمی کنن مشغول جان باختن هستن. روزنامه شهرارا در مشهد از 14 روز سخت کرونایی در مشهد خبر داده، یکی از کلان شهرهای ایران، و نوشته که شهردار مشهد کار به جای رسیده که گفته که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم به دلیلی که من نه مسئول واکسیناسیون هستم نه وزیر بهداشت، فقط میتونم به مردم هشدار بدم که مراقب جان خودتون باشین، وضعیت بسیار وخیم، بیمارستان ها پر از بیمار، آی سی یو ها تکمیل، همین اتفاق در خوزستان داره اتفاق میفته و همین اتفاق در استان های دیگر. این بوشهر هست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که چند ماه پیش، یعنی فروردین و اردیبهشت سال 99، ایشون گفتون ما بیمار کرونا نداریم، هیچ کی باور نمیکنه. حالا ایشون گفته که بیمارستان های استان بوشهر پاسخگوی روند انفجاری بستری های کرونا نیست. این وضعیت کرونا در ایران هست و بی‌تفاوتی مقام های حکومتی و بلا تکلیفی مردم که هر روز شمار بیشتری از اونها جان خودشون بر اثر این بیماری و این ویروس از دست میدن.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.